روابط با غرب نیست. دقیق می‌فرمایید. بنابراین آنچه که مسلمه، ما باید در یک در دیدگاه و در یک روند استراتژیک توازن ژئوپلیتیک میان قدرت‌ها به گونه بازیگر باشیم که در این حال که منافع حداکثری خودمون رو در بازی و عرصه و صحنه‌های متعدد سیاست بین الملل به دست میاریم، حتما تعامل و روند مثبت، در واقع روند جاری در تراز مثبت تجاری و سیاسی با قدرت ها رو هم به دست بیاریم. معلوم آنچه که در واقع میتوان گفت که باز در فراز دیروز گفتمان مقام معظم رهبری بود، تأکیدش به خصوص اشارش به رقبای آقای دکتر پزشکیان در دوره انتخابات ریاست جمهوری بود. خب آقای دکتر پزشکیان رو آقای دکتر پزشکیان رو به عنوان یک انتخاب احسن و شایسته از ایشون نام بردم و در واقع حضور و مشارکت و نوع نگاه مردم رو در سطح ایدئال و عالی از اون در واقع تعریف و ترسیم و تشریحش کرد. در این حال تأکیدی کرد بر رقبا و گروه‌ها و جریان‌هایی که در فضای سیاسی کشور فعال هستند، اینکه حالا ما دولت در سایه و فلان و به انهای مختلف بخوایم این بحثا رو تعقیب بکنیم، واقعا الان شرایط کشور ما شرایطی نیست که این منیت‌ها و این انحصار طلبی‌ها رو بخوان برخی ها بهش توجه بکنن. نهیب داد و مطالبه کرد که حتما با رئیس جمهور شایسته‌ای که مورد اقبال مردم قرار گرفته و سبب شده یک حرکت از نو در نظام جمهوری اسلامی اتفاق بیفته، با تأکید بر این که سفره مردم، ضرورت‌ها و الزامات رشد و توسعه ملی حتما باید اتفاق بیفته، نگاه اونها و توجه اونها رو بر هماهنگی و همراهی مجموعه قوا، افراد و گروه‌ها و ساختارها و سازمان‌ها و جریان‌های سیاسی جلب کرد که حتما آقای دکتر پزشکیان رو باید با قدرت و قوت حمایت بکنن. معلومه آنچه که به هر حال امروز ما به شدت به اون نیاز داریم بحث اقتصاد هست، کما اینکه ایشون باز در فرمایششون تاکید کرد نه اینکه من نسبت به مسائل فرهنگی و اجتماعی بی تفاوت باشم، بلکه اهمیت فرهنگ و مسائل اجتماعی بسیار بالاست، منتها در شرایط کنونی بحث اقتصاد هست. اقتصاد هست که میدانداری، قدرت و پایداری به حاکمیت ها میبخشه. اقتصاد هست که مردم رو امیدوار میکنه و مردم رو در تمام عرصه ها و صحنه ها وارد میدان میکنه تا اینکه انشالله کشور ما در عرصه های مدیریت سیاست داخلی و مدیریت سیاست خارجی با قدرت در همه عرصه ها خودنمایی و با قامتی راست و برافراشته حضور خود رو به جهانیان اثبات.
سپاسگزارم. متشکرم آقای دکتر دشنا، متشکرم از حضورتون. آرزوی سلامتی توفیق داریم و ممنونیم از حضورتون. با حضرت علی خداحافظی میکنیم.
انشاءالله سلامت باشی. خداحافظ.
پیروز باشید. خدا نگهدار. خب بریم به موضوع بسیار بسیار پر اهمیت هوشمندسازی شبکه آب شهری. هم صحبت داشتیم با میهمانان ارجمندمون در این بخش، جناب آقای دکتر قرمز چشمه، مدیریت محترم گروه هیدرولوژی و توسعه منابع آب پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، و همینطور جناب آقای دکتر نوربخش، دبیر محترم ستاد آب، اقلیم و محیط زیست و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری. آقای دکتر قرمز چشمه سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. من عرض سلام به خدمت جناب عالی، مهمانان برنامه و شنوندگان عزیز دارم.
خدمتتون سپاسگزارم. آقای دکتر نوربخش سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
من خدمتتون.
سلام و صبح بخیر خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم برنامه رادیو گفتگو، خدمت جناب عالی هستم.
متشکرم. همینطور جناب آقای دکتر ابراهیمی هم به جمع ما اضافه شدن، نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی دوره 12. آقای دکتر ابراهیمی سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام و ادب دارم.
متشکرم، سپاسگزارم. آقای دکتر نوربخش، با حضرت عالی شروع کنیم. اولین سوال رو اینطور بپرسیم که به عنوان یکی از ماموریت‌های ستاد آب و اقلیم، هوشمندسازی شبکه آب شهری رو بیان کرده‌اند. این هوشمندسازی تصور میکنم که در ایجاد رسالت و تبیین ماموریت، فکر میکنم سال هاست که این ماموریت سپرده شده، اما برای اینکه این هوشمندسازی انجام بشه هم نباید فقط یک ارگان، سازمان یا نهاد رو ببینیم. علل قاعده ارگان ها، سازمان ها، نهادهای زیادی باید در دست در دست هم به حالت توان افزایی و در یک کار بین رشته‌ای، ماموریت بین بخشی این موضوع رو به سرانجام برسونن. چقدر این ماموریت بین بخشی در این حوزه هوشمندسازی جدی گرفته شد و بهش پاسخ داده شد؟
خب ببینید، همونطور که جناب علی مستحضر هستید به همه شنوندگان محترم، این روزها موضوع اصلی و یکی از موضوعاتی که واقعا به صورت گلوگاه برای کشور از جمله صنایع و مردم محترم وجود داره، بحث ناترازی‌هایی است که ما تو حوزه‌های مختلف از جمله بخش آب داریم. خب همونطور که میدونید بالاخره ما توی شبکه‌های توزیع آب شرب شهری پرتی‌های زیادی داریم، اتلاف داریم و البته در این حال موضوعات فرعی دیگه ای هم وجود داره که میتونیم بهینه‌سازی رو انجام بدیم و از این آبی که در اختیار ما هستش حد اکثر استفاده رو انجام بدیم. موضوع هوشمندسازی ترکیبی است از کارهای نرم افزاری و سخت افزاری که انجام میشه برای مدیریت آب. این ترکیب در واقع شامل نصب یک سری از سخت افزارها در شبکه هست و در واقع پیاده سازی یک سری از نرم افزارهایی که بر مبنای در واقع الگوریتم‌های پیشبینی و یادگیری ماشین کار میکنن و نهایتاً با مدیریت فشار، زمانبندی و از همه مهمتر موضوع پیشبینی سعی میکنن که آب رو در واقع پایداری آب رو در شبکه به حد اکثر خودش برسونن و با یه سری از الگوریتم‌های دیگه در این حال بحث مدیریت انرژی و کاهش مصرف انرژی رو هم در واقع داشته باشن و البته با اجرای هوشمندسازی قاعدتاً مسائلی از جمله شناسایی محل‌های نشت و امکان پذیری رفع اونها میسر میشه. این ماموریت از اون لحاظ مهمه که بالاخره ببینید ما همکاری‌های بین بخشی رو که لازم هست در حوزه تأمین و در حوزه در واقع توزیع آب، اینها رو باید با مشارکت بخش‌های مختلف، یعنی مسئله هم بحث مسئله فنی در حوزه آب هست، هم در حوزه موضوعات هوش مصنوعی که این کار هوشمندسازی زیرساخت اصلی برای اون موضوع هوش مصنوعی هست و به کارگیری هوش مصنوعی در واقع زمینه‌ها در حوزه‌های مختلف. از این بابت این در دستور کار ستاد آب اقلیم معاونت علمی ریاست جمهوری قرار گرفته و حمایت‌های خیلی خوب رو داشتن و تا الان شرکت‌های دانش‌بنیان قوی رو ما داشتیم که نه تنها در کشور اینها فعال شدن، بلکه ما در کشورهای دیگه هم این در واقع حمایت‌هامون رو برای این شرکت‌ها فعال کردیم و الان دارن توسعه میدن کارشون رو و مورد درخواست و موضوع روز دنیا هست.
متشکرم.
از این بابت جزء ماموریت‌های اصلی ما این حمایت قرار.
متشکرم. آقای دکتر قرمز چشمه، این سوال رو بپرسیم که با توجه به بسترها، زیرساخت‌ها و کارهای انجام شده، با توجه به الزامات، با توجه به هم الزامات قانونی هم الزامات محیطی، بگیم که چقدر بروزیم یا چقدر عقبیم، چقدر فاصله داریم با این الزاماتی که جناب آقای دکتر نوربخش فرمودن؟
ببینید الان ما واقعا از نظر منابع آب در بحران قرار داریم. واقعا منابع آب ما محدود هست. با توجه به بحث تغییر اقلیم، واقعا علاوه بر اون مباحث تغییر کاربری، اینها عواملی هستن که منابع آب قابل دسترس ما رو در واقع کم میکنن. وضعیت ما الان در اجرا، راستش ما خیلی من فکر نمیکنم توفیقات زیادی داشته باشیم توی بحث در واقع استفاده بهینه از منابع آب موجود، به خصوص در مباحث در واقع شهری و آب شرب.
بپرسم چرا؟
ما هنوز توی هم انتقال، هم تو توزیع، هم انتقال و هم در مصرف، ما در واقع اسراف زیادی داریم. حالا اون اعلامی که خود وزارت اینو انجام میده میگه ما حدودا حالا 30% توی بحث توزیع انتقالمون توی منابع آب، در واقع توی بحث شهری ما بحث تلفات رو داریم، یعنی نشت و پرت آب رو داریم. در بحث خود مصرف، یعنی در داخل ساختمان ها هم ما میبینیم که میزان سرانه مصرف در کشور نسبت به کشورهای اروپایی مقدار بالا، تقریبا ما حدود 250 لیتر در روز متوسط سرانه مصرف کشور هست، در صورتی که در خیلی از کشورهای اروپایی این ترانه حدود بین مثلا 120 هست تا 178 زیر 200 هست. این یه بخشش خب فرهنگ سازی هست که نیاز هست انجام بشه، ولی یه بخشی از اینها همین مصارفی هست، در واقع این ابزارالات و یا سیستم هایی هست که باید هوشمند بشه تا اینکه در واقع میزان مصرف رو بیاره پایین. انواع در واقع شیرهای اتومات، نمیدونم چیزهایی که در واقع در قسمت های مختلف یک منزل مسکونی میتونه استفاده بشه و این مصرف رو بیاره پایین. ما در تئوری شاید خیلی کارا انجام داده باشیم، ولی در اجرا من فکر نمی‌کنم خیلی توفیقات داشته باشیم. به نظر من ما زیر ساختامون رو باید یه مقدار بهش توجه بکنیم که به اصطلاح این مباحث ارتعاب رو به نوعی در بخش‌های مختلف از در واقع توزیع انتقال و تو مصرف بتونیم کاهش بدیم. من فکر میکنم توجه ویژه به شرکت‌های دانش بنیان هست که بتونن بیان وارد بشن، ابزارهای هوشمندی رو با قیمت‌های پایینی بسازن که در واقع مصرف کننده ترغیب بشه بیاد از این در واقع ابزارها استفاده بکنه. یه بحثی تو بحث در واقع الزامات قانونی هست. به نظر من باز باید الزامات قانونی بیشتری گذاشته بشه به استفاده از ابزارهای هوشمند در بحث در واقع در بخش مصرف، مثلا ساختمان ها به نوعی هوشمند بشه، شیرالات مختلفی که دارن استفاده میکنن و یا سیستم هایی که به اصطلاح بتونه از آب خاکستری استفاده بکنه. ما هنوز واقعا تو این زمینه خیلی خیلی عقب هستیم نسبت به کشورهای دیگه. واقعا ما یه بخشی از در واقع آب مورد نیاز در منازل مسکونی ادارات و یا حتی به اصطلاح مناطق صنعتیمون هم نیاز داریم که از این آب خاکستری یا آب سبز استفاده بشه. میزان آب بارانی که در آب پشتبان‌ها هست یا بخشی از آب در واقع مصرفی میتونه دوباره بازچرخانی بشه، اینها نیاز به الزامات قانونی داره که در هنگام ساخت در واقع این ابنیه‌ها بشه در واقع اون الزامات رعایت بشه و یه بخشی از این مصارف داشته باشیم. من فکر میکنم یه بخشی هم نیاز هست که دولت بیاد یارانه بده، یعنی این ابزارهایی که به نوعی شرکت‌های دانش بنیان دارن میسازن حتما به خاطر های تک بودن هزینه‌های بالاتری داره، اینها یارانه داده بشه که با قیمت ارزونتری در واقع به دست مصرف کننده برسه و مصرف کننده راغب بشه که از این ابزارها استفاده بکنه.
سپاسگزارم آقای دکتر ابراهیمی، در خدمت شما هستیم. این عقب ماندگی، این کارهایی که باید انجام بشه و نشده و برنامه‌هایی که معطل مانده، حالا به هر حال مجلس 12 و دولت 14 شروع به کارشون هست، ما به چه شکل میتونیم شاهد این باشیم که برنامه‌ها دقیق مو به مو انجام میشه و دیگه شاهد این نباشیم دوچار تذکر بشیم به بازخواست نیاز باشه و یا مثل دوره های گذشته مجلس وقتی که با معضلی مواجه میشدیم با همکاران حضرت عالی در مجلس صحبت میکردیم میفرمودند که دیگه چی کار کنیم، از تذکر بیشتر که کاری از دستمون بر نمیاد. همونجوری که هم آقای دکتر نوربخش هم آقای دکتر قرمز چشم میفرمودند، به لحاظ آب از وضعیت قرمز هم گذشته ایم، منابع و ذخایرمون در حال اتمام هست. بفرمایید آقای دکتر ابراهیمی.
من مجدد از سلام دارم خدمت شما مهمونان عزیز آقای نوربخش و جناب قرمز چشمه. دوستان اشاره فرمودن، اشاره درستی هم هست، اول بحران امروز دنیای ما نه ایران ما بحث آب هست. تغییر اقلیم هم دست این کار داده، شرایط رو بدتر کرده. از اون طرف هم فرهنگ مصرف آب در بخش صنعت شو و کشاورزی فرهنگ خوبی نیست. ما در دنیای امروز تولید در محیط های کنترل شده و حتما باید توسعه بدیم برای کشاورزی، حتما از آب خاکستری در بخش صنعت آبهای چند بار مصرف رو باید در بخش صنعت تخصیص بدیم، در بخش شرب باید فرهنگ جدیدی، الزامات جدیدی و کسب و کارهای جدیدی رو برای استفاده از آب بارون، جمع‌آوری آب بارون الزام بکنیم در پروانه ساختمان، در آیین‌نامه های ساختمان استفاده از پنل های خورشیدی و همه اینها باعث شده که ما یه ناترازی بزرگی در بحث آب و انرژی داشته باشیم. هم آب ما هم انرژی ما ناترازی داره و قطعا ورود علم و دانش میتونه مسائل را حل و فصل کنه. اونم حرکت در مرزهای علم و فناوری که به همدلله یکی از کارکردهای ارزشمند دولت شهید رئیسی هم همین ایجاد مرکز هوشمندسازی بود در کشور که مصوب شورای انقلاب فرهنگی رو گرفت و توانست بدین وسیله یک جریان جدیدی در بحث هوشمندسازی که از مهمترین پدیده‌های قرن 21 است شاید توسعه سریع اون باشیم ایجاد شد. خب اشاره دوستان به درستی در بحث سخت افزاری، نرم افزاری و ترکیب نرم افزار سخت افزار درست بود. ما در مجلس دو تا وظیفه اصلی داریم، بحث تقنین هست، قانونگذاری هست و بحث نظارت. ما در مجموعه قوانین و مقرراتی که بعداً باید بروز بشه قطعاً ورود پیدا خواهیم کرد و بروز خواهیم کرد بعضی قوانین و مقرراتی مرتبط با بحث آب و ابر چالش دنیای امروز هست. و در بحث نظارت هم حتی حداقل بنده به عنوان یک عضو کوچک از جمع بزرگ نمایندگان مجلس به عنوان متخصص و کارشناس در بخش آب روی موضوعات نظارتی کوتاه نخواهیم آمد. کمیسیون آب کشاورزی یکی از کمیسیون‌های اثرگذار در بخش مدیریت غذا و مدیریت آب در مجلس شورای استاوی به حساب میاد و در موضوع مربوط پایداری آب در بخش کشاورزی، در بخش صنعت و در بخش شغل ما قطعاً نیاز به ورود مباحث جدید به خصوص تکنولوژی‌های پیشرفته‌ای که بتونه با استفاده از هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، رباتیک، بیگ دیتا خودکار و هوشمند بکنه همه مراحل زندگی و اشاره دوستان درست بود. با هزینه‌هایی که ما قطعاً یک قسمت با یارانه‌های تشویقی که در قانون بودجه لحاظ خواهد شد ما میتونیم با یارانه تشویقی بحث مربوط به استفاده از پنل‌های خورشیدی در منازل، استفاده از سیستم‌های جمع‌آوری آب در باز منازل و جز الزامات ساختمون و پارامترهای تشویقی در نظر بگیریم در بخشی کشاورزی مزارع خورشیدی بسیار مؤثر و کارگشا هست برای تأمین انرژی چاهای کشاورزی. در بخش صنعت قانون الزام کرده به تأمین حداقل 5% از نیاز انرژی صنایع از انرژی خورشیدی و از الزامات قانونی دیگری که ما در بودجه صنعتی داریم. لذا یکی از کارکردها و قطعا حضور جدی مجلس در موضوع مربوط به تسهیل در اجرای مراحل استفاده از فناوری های نوین، یک برای کاهش هزینه های سفره مردم، دوم برای موضوع مربوط به ایجاد یک شرایط مناسبی برای تعادل و در حقیقت رفع ناترازی آب و انرژی خواهد بود. تو موضوع برنامه‌تون بحث بخش آب شهری است. من دو سه تا نکته به صحبت های آقای دکتر نوربخش اضافه کنم. ببینید ما به هر صورت الان در شرایط مناسبی قرار نداریم از جهت تأمین، انتقال و مصرف آب در شبکه‌های شهری. اگر ما نتونیم این تأسیسات آبرسانی هوشمند بکنیم، این 25 تا 30 درصد که تقریبا 300 میلیون برآورد حد اقلی است که ما پرت داریم در سیستم ها، ما نیاز داریم مصرف نهایی یا با شناسایی نقاط پرمصرف، نشتی های شبکه و مسیرها بهینه بکنیم و بهینه یابی بکنیم، توزیع قفل فشار ناشی از خرابی تأسیسات رو کاهش بدیم، هم باعث بشه که کاهش مصرف داشته باشیم، همین که انرژی الکتریکی رو کاهش بدیم برای تامین آب شور، و از همه مهمتر از خرابی تأسیسات و ایجاد تنش‌های موضعی و موردی و ضربه قوش در مسیرها جلوگیری بکنیم، چرا که ما تو این شرایط با هوشمندسازی قطعاً میتونیم یه سری مزایای کمی و کیفی برای شبکه‌هامون فراهم بکنیم. من آخرین بررسی که داشتم مراکز استان‌ها در اولویت بحث هوشمندسازی قرار گرفتن. امیدواریم شرکت آب‌فاضلاب کشور تصریح بکنه بحث هوشمندسازی در همه شهرستان‌های کشور.
متشکرم آقای دکتر بریم. سپاسگزارم. صحبتتون بخیر. خدا نگهدار ازتون.
متشکرم. خدا
نگهدار. آقای دکتر بخش بسیار سپاسگزارم. متشکرم از حضورتون.
سپاسگزارم. من هم خدا
حافظی میکنم. خدا نگهدارتون. آقای دکتر قرمز چشمه، از توضیحاتتون بسیار سپاسگزارم و آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.
سلامت باشید.
سلامت ها. پیروز باشید. خدا نگهدار. خبرها موضوع نرخ سرویس مدارس در سال پیش رو موضوع حساسیت برانگیز شد برای خانواده ها. این که توی خبرها جمع‌بندی شده به این اجماع رسیدن و این جمع‌بندی رسیدن که بر اساس تصمیمات شورای شهر آنچه که افزایش پیدا کرده 45% هست موضوع صحبت ماست. دو میهمان ارجمند داریم، سرکار خانم دکتر مالکی مدیر عامل محترم سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران و همینطور سرکار خانم دکتر جعفری از مدیران و صاحب نظران حوزه آموزش و پرورش و از مدیران مدارس تهران. خانم دکتر مالکی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، مهمان خوب برنامه و شنوندگان عزیز در خدمتم.
سپاسگزارم خانم دکتر جعفری، سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر باشه انشالله، ممنونم از دعوتتون.
سپاسگزارم، متشکرم. خب دکتر مالکی، افزایش نرخی که در شورای شهر براش تصمیم گیری شده رو شما چطور تبیین میکنید برای شنونده؟
خدمت شما عرض شود که بر اساس مصوبه هیئت محترم وزیران و طبق آیین‌نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزی، شهرداری تهران به عنوان مرجع صدور گواهی صلاحیت در حوزه شرکت‌های متقاضی ارائه خدمات رانندگان و ناوگان دانش آموزی تعیین شد که در سال جاری تحصیلی این لازم الاجرا هست و بر اساس در واقع همین دستور هم لایحه‌ای جهت تعیین نرخ کرایه و بهای خدمات سرویس مدارس شهر تهران تقدیم شورای محترم اسلامی شهر شد به جهت تعیین نرخ و در این جلسه با توجه به در واقع گزارشات توجیهی و طرح ارائه شده نرخ کرایه سرویس تاکسی در مدارس شهر تهران 45% نسبت به سال گذشته در قیمت پای افزایش داشت که البته این رو من عرض بکنم خدمت شما در بررسی‌های کارشناسی که در سازمان صورت گرفت و همچنین در معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران
بله.
عدد کارشناسی شده بیش از آن چیزی بود که در شورای محترم اسلامی شهر در واقع مصوب شد به جهت در نظر گرفتن نرخ تورم و به ویژه نرخ تورم در حوزه حمل و نقل، استهلاک قطعات و هزینه تأمین قطعات خودرو و در واقع این که عدد برقمی که به آن میرسیم انشاءالله بدونه ای باشد که هم برای راننده تاکسی امکان پذیر باشد ارائه این خدمات و هم خانواده های محترم و والدین عزیز که خب یکی از مهمترین دغدغه هاشون قطعا در سال تحصیلی بحث تأمین سرویس مدرسه برای عزیزانشون هست، هر دو مورد در نظر گرفته شد و به این نرخی که خدمت شما عرض کردم نرخ پایه رسیدیم که عواملی مثل ساعت اوج ترافیک و یا شیب منطقی و مواردی از این دست هم به عنوان ضرایبی در این نرخ کرایه دخیل خواهند شد.
من به نقل از آقای دکتر تشکری هاشمی که فرمودن 45% افزایش برای رانندگان تاکسی در نظر گرفته شده، همچنین اجازه داده شده در مسیرهای پرترافیک 25% افزایش
بله.
دیگر
بله.
نیز اعمال
بله.
شود، یعنی تو پرترافیک 70%.
حالا در پرترافیک البته نکته ای رو من عرض بکنم خدمت شما و آن این که تقریبا اصل و اساس تعیین نرخ کرایه در سرویس مدارس مصوبه شورای محترم برای تعیین نرخ کرایه تاکسی بود که در سال جاری برای کل کرایه ها در نظر گرفته شد، یعنی ما اصول پایه رو به همون صورت در نظر گرفتیم، اینجا هم به همین صورت هست، ما یک مبلغ ورودی داریم و بعد به ازای هر کیلومتر یک رقم دیگری در فرمول محاسبه و به ازای مسافت در واقع مشخصی که طی میشه ما به این عدد در رقم میرسیم که همه اینها بحث شد، بررسی کارشناسی شد و به عدد پایه سال گذشته در واقع 45% ما افزایش قیمت رو داشت.
من دو نکته رو بگم و با خانم دکتر جعفری هم صحبت بشیم. دو نکته، نکته اول مرتبط نیست با شما اما نکته دوم مرتبط است. نکته اول این که حالا که این 45% و اون پرترافیک 25%، حالا با اون قسمت دومش کاری نداریم، 45% هستش، اصلا بحثمون مناقشه در مثل نیست. بحث ما این هست که حالا که یه همچین محاسباتی وجود داره، چطور هست که در جای دیگه وقتی افزایش حقوق می‌خوایم بدیم برای کارمندان با 20%، برای کارگران با همین مقدار افزایش میدیم، چطور هست که وقتی که قرار هست تمدید اجاره ها تعیین اجاره ها بشه، اون وقت میگیم حق ندارن بیشتر از 25% اضافه کنن؟ ما کاری با این نداریم که مستأجر ما قطعا باید در کلان توجه بشه وقتی کارگر ما کارمند ما حقوقش افزایش پیدا کنه، اون وقت اونم میتونه افزایش اجاره خودش رو بگیره. همه چیز به هم زنجیر هست، گره خورده هست، تو یه جا ببینیم تو یه جا نبینیم. این بخش اول. بخش دوم، خانم دکتر مالکی، یکی از دوستان پیامک فرستادن و همینطور آقای تهیه کننده مون هم اتفاق برای سال گذشته افتاد، نسبت به این موضوع افزایش ها نکاتی رو بیان کردن. پارسال فرموده شد که، حالا از طرف دوستان در تاکسی رانی فرموده شد که آقا برید به سایت که سازمان تاکسی رانی داره برای سرویس فرزند مدرسه فرزندتون ثبت نام انجام بدید. انجام شد، از همون شهریور پارسال ثبت نام انجام دادن، تو اون سایت رفتن مراجعه کردن، تا الان که الان هیچ بازخوردی نداشته. آخرام مجبور شدن برن به تاکسی بیرون یه عددی 30-35 میلیون تومانی رو برپرداخت کنن تا بتونن فرزندشون رو جابجا کنن. این سامانه هاتون تکلیفش چی هست و برنامه‌اش چی هست؟
ببینید، پارسال هم یه مقداری دیر در واقع اقدام شد که حالا موضوعات پارسال شاید الان جای بحثش نباشه، اما امسال تقریبا از اردیبهشت ماه سامانه وزارت محترم کشور اطلاع رسانی شد، هم از طریق رسانه ها و هم از طریق خود وزارت محترم کشور، هم از طریق شهرداری، و تا به امروز هم نزدیک به 23 هزار دانش آموز در این سامانه برای استفاده از سرویس مدرسه ثبت نام کردن. بله. و در مدرسه استثنایی هم با اسم ثبت نام نزدیک به 2000 دانش آموز رو داشتیم و 130 شرکت هم درخواست رسمی خودشون رو برای ثبت نام در ناوگان حمل و نقل دانش آموزی ارائه کردن که سازمان تاکسی رانی در حال بررسی مدارک و اسناد سوابق به جهت در واقع احراز صلاحیت هست، هم برای شرکت ها و هم
سامانه رو. میفرمایید تا بخوام دکتر جعفری هم صحبت میشیم سامانه رو هم وارد کنیم؟
سامانه وزارت کشور، سامانه سپند هست و البته سامانه پشتیبان و کمکی رو هم توسط شهرداری تهران در حال بررسیش هستیم که انشالله راه اندازی بشه که در واقع سامانه پشتیبانی از این سامانه باشه. امسال اگر والدین محترم به موقع این ثبت نام رو داشته باشن، که درخواستمون این هست که این اتفاق بیفته، ما برآوردی بیش از 100 هزار دانش آموز سرویسی در شهر تهران رو داریم، اما تا به امروز نزدیک به 23 هزار نفر ثبت نام کردن. هر چقدر که عزیزان سریع‌تر در این سامانه ثبت نام بکنن که شرایط برای بررسی اسناد و خدمات بهتر مهیا باشه، خب قطع به یقین سرویس دهی بهتری هم صورت خواهد گرفت.
الان سامانه رو وارد شدم، نوشته اتمام مهلت ثبت نام والدین.
نه، این مجدد تجدید میشه، گام اول تا ابتدای تیر بود، بعد تمدید شد و قطعا تا آخر مرداد این ثبت نام از والدین محترم صورت خواهد گرفت برای دانش آموزانشون.
الان اونایی که ثبت نام، اجازه بدید خانم دکتر جعفری هم صحبت بشیم و بپرسم حالا اونایی که ثبت نام کردن براشون چه تدبیری هست. خانم دکتر جعفری بفرمایید.
خواهش میکنم. ضمن عرض خدا قوت خدمت شما و کارشناسان محترمتون، با توجه به اینکه میسکا خانم فرمودن سال گذشته متاسفانه سامانه سپند رو که میخواستن یک سامانه کاملی برای ثبت نام دانش آموزان و درخواست تولیا بشه، اقدامات خوبی صورت نگرفت و متاسفانه آموزش و پرورش دچار چالش خیلی زیادی بود. اولیا اومدن برای اینکه مشکل خودشون رو رفع کنن، خودشون پیمانکاران رو گرفتن و با اونها در تعامل شدن و این مورد خیلی آسیب داشت. خب بعضی از اینها بیمه ندارن اتفاقاتی که برای دانش آموزا میفته. و یه زمانی جناب آقای هاشمی بزرگوار وقتی که موضوع رو به مسئولیت فردی واگذار میکنید، این فرد یا اون مجموعه یا مؤسسه سعی میکنه به نحوه احسن اون کار رو انجام بده، به ویژه اگه کارشناس اون کار باشه. مدیر مدرسه، رئیس منطقه، مدیر کل و وزارت ترتیب در این زمینه چون اشرافیت کامل به دانش آموزا دارن، چون اشرافیت کامل به مجموعه مخاطب خودشون دارن، به راحتی میتونن، سختی کار داره ولی خیلی راحت تر میتونن این کار رو رفع و فسخ کنن.